از شما خیلی سپاسگزارم، براتون آرزو موفقیت دارم.
از لطف جناب علی، مجموعه همکاراتون که واقعا یکی از یاران صمیمی و با وفای پلیس را برای اطلاع رسانی هست، واقعا تشکر میکنم. ان شاءالله شما سلامت تن درست
زنده باشین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
با جناب سرهنگ احمد کریمی اسد، رئیس محترم پلیس راه فراجا، و شنیدیم نکات و توصیه های ایشون رو.
لنزگی آوسته در آسمان آهستن تر می لبی از خیمه ام دامن کشان آهستن تر می لبی از خیمه ام دامن کشان آهستن تر بیقراری کم کن برما مدارا ما دلم بیقراری کم کن کردم لحظه ای گیرم انان آهستن تر نز کردم لحظه ای گیرم انان آهستن تر ای تا میبینم زه تنهایی برم خود ببر ای تا میبینم زه تنهایی برم خود ببر مرغ عشقم بر مزن از آشیان آهستن تر سر ای مادرم کو علم و لشگرد کو علیه اکبرد ای مه تشنه لبم خیز که من زینبم سر ای مادرم کو علم و لشگرد کو علیه اکبرد ای مه تشنه لبم خیز که من زینبم
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. طلوع حماسه رو میشنوید در روز چهارشنبه 11 تیر ماه. اما در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی وقتی روزها رو ورق میزنیم در تیر ماه به چند نقطه میرسیم، به ویژه در تیر ماه سال 1360 که اتفاقات بسیار بسیار زیادی در این کشور افتاد. و اگر بخوایم مروری بکنیم، ششم تیر ماه سوء قصدی که به جان رهبر انقلاب اتفاق افتاد در تیر ماه 1360 و هفتم تیر ماهی که ما شاهد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بودیم و شهادت جمعی از یاران با وفا و متفکرین انقلاب اسلامی. دوازدهم تیر ماه رو خاطرمون هست و اون اتفاق بسیار بسیار تلخی که ناو وینسنس امریکا رقم زد در پهنه خلیج فارس و هواپیمای مسافربری ایرانی رو مورد هدف قرار داد و بعد با وقاحت تمام امریکا به ناوگان وینسنس و به ویژه در واقع مرکز فرماندهی این ناوگان مدال شجاعت داد. اتفاقاتی که در این روزها در تیر ماه افتاد طبق فرمایش رهبر حکیم انقلاب گفتند که این هفته رو که این اتفاقات افتاده بهتره که به نام هفته حقوق بشر امریکایی نامگذاری بشه و بازخوانی بشه، به این بهانه اتفاقاتی رو که رژیم جانی و دولت امریکا در طول این سالها بر ملت ما، بر کشور ما و بر نظام و انقلاب ما داشته. هفته حقوق بشر امریکایی است و باید در این فرصت بازخوانی بکنیم آنچرا که در این حوزه می شود بهش پرداخت. همکارانم بخشی رو آماده کردن با همین موضوع، به اتفاق این بخش رو بشنویم و برمی گردیم. حقوق بی بشر.
سوینسون از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگریهایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با اراده و اشاره دولت‌های مستکبر و در رأس آنها دولت ایالات متحده آمریکا، پروژه ایجاد، بست، هرج و مرج و قائل افکنی در سه سطح در ایران پی گرفته شد. نخست ایجاد بلواهای سیاسی و اجتماعی با مشارکت گروهک‌های معاند همچون فدائیان و منافقین و چپگرایان و التقاطیون. دوم ایجاد ناامنسازی و سلب امنیت روانی و جانی مردم با ترور شخصیت‌ها و مردم عادی. و سوم به راه انداختن جنگ‌های تجزیه طلبانه در پنج نقطه کشور مانند کردستان و سیستان و بلوچستان. گمان این بود که با اجرای پروژه هرج و مرج و قائل افکنی توان انتظامی، نظامی و سیاسی نظام نوپای جمهوری اسلامی رو به تحلیل می رود.
بجاست اگر ایران رو به ویژه از تاریخ ظهور جمهوری اسلام ایران در طول عمر حدود 40 ساله خودش به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم در سطح جهان معرفی کنیم. ایران خود قربانی بزرگ تروریسم است. از طرف دیگر به رغم همه این فشارها و مشکلاتی که ایجاد شده، هم خود ایران رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم میشناسند، هم برنامه ای از نیروی نظامی رسمی ایران یعنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار میدهند، هم سازمان‌هایی که سابقه مبادرت به فعالیت‌های مسلحانه خشونتبار علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع این کشور داشتند رو از لیست سازمان‌های تروریستی خارج می‌کنند. و از همه اینا بدتر این که زمانی که جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی تلاش می‌کنه یک تعریف منصفانه و عادلانه از تروریسم ارائه بشود، تعریفی که نسبت به گروه‌ها و نهضت‌های آزادی بخش، نسبت به جریان‌ها و حرکت‌هایی که به دنبال رهایی پیدا کردن از استعمار، سلطه خارجی و کسب استقلال خودشون هستند، اینها در حقیقت با برچسب تروریسم مورد انگ و ننگ قرار نگیرند، مواجه با این واقعیت میشیم که این اقدام حتی جمهوری اسلامی ایران هم با کم اعتنایی و به نوعی بی‌توجهی بسیار از کشورهای دنیا مواجه میشه.
متاسفانه امروز برخی از سیاست‌های غربی سعی میکنن این روسیاها رو تطهیر کنند، منافقین رو به شکلی در موضع مظلومیت نشان بدند و براشون فضای مظلومیت ایجاد کنند. و نخواهند توانست. کسانی که هزاران نفر رو در داخل کشور اینا از بین بردن، وقت اینا رو حالا دست‌های سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله‌هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور میخوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو موجه نشون بدن، اینا رو مظلوم نشون بدن. و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. چهره امام خدشه بردار نیست، البته ناکام بودند و خواهند بود.
در ظرف 40 سال گذشته تعداد شهدای ترور در کشور ما نزدیک به 17,000 نفر برآورد می شود. اغلب این شهدا به دست اعضای گروهک منافقین به شهادت رسیدند. با وجود این، دولت‌های غربی و کاخ سفید نه تنها به محکوم کردن این گروهک و همپالکی‌های آن برنخواستند، بلکه به عنوان ابزار ستیز با مردم ایران آن گروهک های تروریستی را هدف حمایت قرار داد. به عنوان مثال، منافقین که همکنون به عنوان پادو در خدمت دستگاه اطلاعات مرکزی امریکا و استخبارات عربستان سعودی فعالیت می کنند، در کشور آلبانی به عنوان پناهنده گسیل شدند و برخیشان نیز در کشور فرانسه پذیرفته گردیدند.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همچنان دنبال میکنید. طلوع حماسه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30,000 10,035 در اختیارتون هست. برای ما پیامک بفرستید و اعلام حضور بکنید. از کجای جغرافیایی پهناور و سربلند ایران اسلامی با ما همراه هستید؟ نام و نام خانوادگیتون، محل زندگیتون و پیامی که میتونید برای این روزهای کشور بفرستید رو برای ما به 30,000 10,035 ارسال بکنید. آقای رضایی از شهر جاجرود برای ما پیام فرستادن و نوشتند که من خیلی خوشحال هستم که از ابتدای برنامه با شما همراه، هم سپاسگزارم که بالاخره پیامم فرستادید به 30,000 10,035. خانم مرتضوی پیام فرستادن، ننوشتن از کجا، فقط سلام کردن و تشکر از برنامه. 0912-79-24 هم پیام فرستادند و در واقع ذکر اللهم عجل ولیک الفرج رو برای ما ارسال کردند. آقای عباسی از ارومیه هم برای ما پیامک فرستادند. آقای محمد خانی از شهر بابل هم با ما همراه هستند. ممنونم که به 30,035 پیام میدید. ساعت 7:12 است. عزیزان خیلی ممنونم از اینکه محبت می‌فرمایید که همچنان با ما همراه هستید با طلوع حماسه از رادیو گفتگو. 30,035 رو ما همچنان باز داریم و منتظر دریافت پیام‌های شما. اما در این بخش ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی از کارشناسان خوب مذهبی که قرار هست باهاشون در این بخش گفتگو بکنم. اجازه سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از محبت و وقتی که برای برنامه طلوع حماسه گذاشتین. ضمن عرض تسلیت محضر شما و آرزوی قبولی عزاداری ها و عرض ارادتتون، آقای فاضلی اگر ممکن هست برای مخاطبین ما به ویژه جوانان اهل پژوهشی که همواره همراه هستن با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، از فلسفه قیام حضرت سید الشهدا و واقعه عاشورا برای ما بگید.
خیلی متشکرم و خدمت جوانان عزیز این مرزبونم سلام عرض می کنم. خب معروفترین تعبیری که در رابطه با قیام امام حسین علیه السلام مطرحه بحث اصلاح و امر به معروفه. امر به معروف خب همه دوستان می دانن سه مرحله داره که مهمترینش یعنی 90% این مسئله اون مرحله اولشه. مرحله اول عبارت است از این که همگان نسبت به فرهنگ عمومی جامعه حساس باشند. هیچ کس خودشو کنار نکشه، هیچ کس نسبت به کارهای خوبی و سنتهای خوبی که در جامعه باید مطرح بشه خودشو بیمسئولیت ندانه، نسبت به ناهنجاری ها در کنار نیسته و نگاه نکنه. اصلا مرحله امر معروف یعنی همین، یعنی حساسیت همگانی در رابطه با مسئله فرهنگ عمومی. امام حسین علیه السلام هم طبق فرمایشاتی که خودشون از هنگام خروج از مدینه داشتن همین مسئله رو مطرح کردن که امروز جامعه به ظلم و تباهی کشیده شده، یزید به عنوان سردمدار این تباهی مطرح هست و اولین قدم این هست که ما بیعت نکنیم با او. این بیعت نکردن یه همراهی نکردن با نظام فاسد و در واقع میشه گفت اون روحی که عاشورا را از روز اول تا روز آخر پوشش میده همین مسئله همراهی نکردن، مقاومت کردن در رابطه با یک فسادی است که به یک تباهی است که عمومی شده، علنی شده، از ناحیه حکومت گسترش پیدا میکنه.
بله.
این فلسفه اصلی قیام امام حسین علیه السلام است که عرض کردیم با واژگان قدیمی هم بخوایم تعریف کنیم، یعنی امر به معروف همون مرحله اول امر به معروف می باشد.
بله.
لذا امروز هم اگه بنا باشه همگان فقط نگاهمون به واحدهای نظارتی نباشه، بلکه هر کسی در هر جایی هست نسبت به هنجارها و ناهنجاریها احساس مسئولیت کنه، این فرهنگ عمومی رو تشکیل میده. و امروز هم در علوم سیاسی ثابت شده که فرهنگ عمومی قوی ترین موتور محرکه یک جامعه است. یعنی اون کاری رو که فرهنگ عمومی هم آسان هم بی هزینه بی دغدغه با آرامش میتونه جلو ببره هیچ قدرت دیگری توانایی این کار رو نداره.
پیام
امام حسین همینه.
آقای فاضلی من
ظلمی دیدید همراه نباشید. همین
آقای فاضلی من فرمایش شما اینجا اگر اجازه بدید قطع بکنم. ما در فرهنگ ایرانی اسلامیمون خرد فرهنگ هایی رو داریم، به ویژه در مناطق مختلف و شهرستان ها این ماجرا خیلی بیشتر خودش رو نشون داده. اما که در واقع همین مسیری که شما میفرمایید، یعنی حساسیت نسبت به آنچه ما به عنوان مؤلفه های فرهنگ عمومی میشناسیم و در واقع ارزش های نظام ارزشی ما هستند در جامعه که خب مبتنی بر هم سبقه و فرهنگ غنی ایرانی است و هم آموزه‌های دینی ما. اگر بخواهیم که برگردیم به ظرفیت‌هایی که ما در واقع پیش از این دورانی که حالا یه قدری درگیر مدرنیته شدیم و در واقع زندگی شهرنشینی به معنی آنچه در کلان شهرهای ما الان داره اتفاق می‌افته، حضرت عالی به عنوان کارشناس این فضا بفرمایید که راهکار برگشتن به این خرد فرهنگا و تقویت این ظرفیت‌ها چگونه می‌تواند باشد؟
اولین مسئله خب بصیرته، یعنی درک این مطلب که اگه فرهنگ عمومی رو ما ازش کنار بکشیم ضربش رو خودمون میبینیم. حالا این در مسائل جزئی دیده میشه مثل ترافیک، در مسائل کلی دیده میشه مثل کلیات نظام اداره جامعه. این بس اولین مسئله همینه که لذا من اشاره هم کردم که علوم سیاسی امروزم خیلی روی این مسئله تاکید دارن که فرهنگ عمومی عین یه رودخانه ایست که میتونه سیراب کنه و خدای ناکرده میتونه ویرانگر باشه.
بله.
یعنی اینو از همون کودکی ما به کودکانمون بیاموزیم که این مهمه، در رابطه با این مسئله همه مسئولیم، به این مسئله توجه کنیم. همین عبارت ها رو باید خیلی تکرار کنیم از زبان همون مهد کودک هامون، از زمان کودکی هامون، که همه بفهمن که نسبت به مسائل عمومی همه باید احساس تکلیف کنن.
حساس باشیم. بله.
بله.
بسیار خوب، ادامه فرمایشاتتون رو بشنویم.
خب وقتی شما قیام کربلا را در طول تاریخ هم میبینید همین بوده، یعنی کربلا نه حزب خاصی برای خودش تشکیل داده، نه مثل بعضی از احزاب که فعالیت‌های پنهانی دارن، ترور دارن، نمیدونم از اینجور مسائل.
بله.
شما در طول تاریخ و در حرکت خود امام حسین، فرمایشات خود امام حسین، از اینها هیچ خبری نیست، بلکه تمام تلاش این است که عموم آگاهی پیدا کنن، نسبت به سرنوشت خودشون حساس باشن. همین که سرنوشت ما رو ما رقم میزنیم. بله نیروهای اهریمنی تلاش دارن اینو عوض کنن، ولی در مجموع انسان پیروزه و این پیام عاشوراست و امام حسین علیه السلام هم پیروز شد، چون امروزه میگن پیروزی و شکست هر نزاعی با هدفهای اون مشخص میشه. و باید ببینیم هدف امام حسین چی بود. وقتی به اون هدف نگاه میکنیم میبینیم امام حسین پیروزه. امام هدفش این بود که بصیرت بده، آگاهی بده، همه رو در رابطه با سرنوشت خودشون به میدان بیاره. و عرضم کردم این رو از فرهنگ عمومی امام شروع کرد، از مرحله اول امر معروف شروع کرد و فرمود من بیعت نمی کنم. بیعت نکردن با ظلم بزرگترین مقابله با اون هست، یعنی لازم نیست من انسان به میدان بیاد شمشیر بکشه، نمیدونم چماق به دستش بگیره، نه، همین که همراهی نکنه. اگه بنا باشه همگان همراهی نکنن، خب هیچ چیزی در جامعه به هنجار تبدیل نمیشه، خدای نکرده گاهی ناهنجاری ها به هنجار تبدیل میشن.
دقیقاً. بله.
و این پیام مهم عاشوراست، هم پیامی بی هزینه. بی هزینه یعنی در قدم اول مال و جان نمیخواد، در قدم اول میگه خودتو کنار بکش از ظلم و تباهی، اون وقت در مراحل بعدی وقتی این قدم برداشته شد، بصیرت به وجود آمد، یک فرهنگ عمومی تشکیل شد، خب چرا در قدم‌های بعدی امام حسین به کوفه هم آمد، دعوت اونها را هم پذیرفت، حضرت مسلم را هم به اونجا فرستاد. ولی قدم اول که مهمترینه و قدرت سازه و در اصول تربیتی از مقدمات اولیه است، به نظر من همینه. لذا من در جاهای مختلف هم سعی می کنم همین مسئله رو به عنوان فلسفه حرکت امام حسین علیه السلام بیان کنم.
بله آقای فاضلی، من میخوام سه تا عبارت رو از سه بزرگوار در انقلاب اسلامی ذکر بکنم و از شما یک پرسش در این حوزه داشته باشم. ما یه جمله خیلی معروفی رو از امام راحل عظیم الشأنمون داریم که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. انعکاسش رو در کلام دو نفر از شاگردان این مکتب میخوام عرض بکنم خدمت شما. نخست سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی شهید والا مقام که گفت هر که میخواهد ما را بشناسد قصه کربلا را بخواند. و از سوی دیگر هم سردار بزرگ سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی هم عبارت معروف ما ملت امام حسینیم رو داره. این رو من میخوام از حضرت عالی این پرسش رو داشته باشم، با این تفکری که بنیانگذار کبیر انقلاب بنا نهادند و این جریان تعصیب قیام عاشورا رو به عنوان محور فرمایشاتشون همیشه داشتند و حرکت به سمت قله نهایی ظهور رو نشانه گرفتند رو چطور میشود پیوند زد و این مسیر رو چطور میشود به تمدن مهدوی در واقع پیوند زد؟
خیلی به جا و مناسب بود این عبارات از امام راحل رضوان الله تعالی علیه و این دو بزرگواری که حق بسیار بزرگی در گردن ما دارند.
بله.
ببینید ما در رابطه با امر معروف یه عبارتی در روایات داریم که خدای متعال امر معروف و نظامن للامه، این اون نخ تسبیح جامعه هست. هم معروف جامعه رو نظم میده، نگه میداره، از فروپاشی حفظش میکنه. خب اگر امر معروف جایگاهش این باشه که ما هم تعریف کردیم، گفتیم منظور فرهنگ عمومی هست، منظور احساس همه، حساسیت همگانی هست، منظور مسئولیت پذیری همگان هست که این فوق‌العاده مهمه. خب طبیعیست وقتی کربلا در راستای امر معروف باشه پس میشه نظاماً للامه، یعنی واقعا اگه آموزه‌های کربلا جاری بشه در جایی ما مشکل دیگه ای نداریم، جامعه رویکردهای خودشو به درستی میشناسه و به سمت تعالی حرکت میکنه. خب پس سخن امام معنا شد که ما هرچه داریم از محرم و سفره، محرم و سفر هست که ما را زنده نگه داشته. بله. چون این فرهنگ عمومی ما را نگه می‌داره. فرهنگ عمومی به مثابه تنفس یک اکسیژن یک جامعه هست. خب این نسبت به اون بخش اول که چگونه گفتیم ما را با امام حسین بشناسید، چون بله. ما در فرهنگ عمومی همگان سهیم می‌دانیم و اصلا انقلاب ما هم از همین جا شروع شد، یعنی مردم آمدن وسط گفتن آه خودمون می‌خوایم سرنوشته خودمونو به دست بگیریم، این همون مرحله اول معروف همینه. اما اینکه اینو چجوری با مهدویت سلام الله علیها پیوند بزنیم، اینم یه مقدمه خیلی کوتاهی میخواد که من حالا سردردم نیارم شنوندگان محترم رو اذیت نکنم. ببینید در اینکه ظهور کی اتفاق خواهد افتاد، حدود 4-5 مؤلفه ذکر کردن که چرا ظهور امام زمان علیه السلام به تأخیر میفته و در واقع امام زمان منتظر چیه، خدای متعال منتظر چی هست که این آخرین بازمانده خودش رو بفرسته. 3-4 مقدمه ذکر کردن، بحث امتحان بشر هست، بحث پایان یافتن زمانه هست و عمده بحث که از فرمایشات حضرت علی استفاده شده بحث امنیت تقواست، یعنی این تعبیر رو حضرت امیر به کار بردن، یعنی آگاهی عمومی باید به حدی برسه که وقتی امام زمان آمد دیگه برای هر چیزی شمشیر نکشه، برای هر چیزی از نیروهای امنیتی استفاده نکنه، برای هر چیزی از زندان و حد و حدود استفاده نکنه. این در روایات آمده که باید آگاهی ها به اون اندازه‌ای برسه که امامو بپذیرن، خودشون امامو بپذیرن. و در جنگ های امام هم این نکته گفته شده که امام با زورمداران جنگ خواهد کرد، اصلا با عموم مردم امام رو میپذیرن. خب این که اتفاق میفته دقیقا این باز با فرهنگ عمومی اتفاق میفته. یعنی اگر مردم آمدن به میدان که آقا در هر مسئله ما مسئولیم، هر مسئله رو باید بفهمیم، باید بپذیریم، باید روش تفکر کنیم، بصیرت داشته باشیم، و وقتی امام زمان علیه السلام هم آمد شعارهای امام زمان همه موافق با فطرت آدمیانه، همه مردم میپذیرن. اما اگر خدای ناکرده هیچ کسی به این مسائل توجه نداشت، اصلا گوش شنوایی در جامعه وجود نداشت، و امام زمان با مشکل مواجه خواهد شد. پس مهدویت هم میشه گفت یکی از زمینه‌های ظهور هدف عاشوراست، یعنی عاشورا آمد بصیرت بده، آگاهی عمومی بده، همه رو در سرنوشت خودشون حساس کنه،
زمینه ساز ظهور بشه.
زمینه ای بله، در چنین زمینه ای گفتیم یکی از اون 3-4 نکته ای که در رابطه با ظهور گفته شده خب به میام میاد، که اتفاقا نکته مهمش هم همینه، یعنی امام وقتی میاد که یأمن المتقون، اهل تقوا درست کاران نیکان در امانن و بله. این همین رو به نظر من میگه که حالا با جملات مختصری حالا من عرض کردم.
بسیار عالی. آقای فاضلی، امروز روز ششم محرم هست و این روز رو ما همه ساله به نام نوجوان و جوان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت قاسم ابن الحسن میشناسیم و در این دوران 40 سالی که از عمر انقلاب گذشت و در دوران پیش از انقلاب اسلامی از ایام مبارزات همواره جوانان و نوجوانان ما به تأسی از وجود نازنین و قیام حضرت سید و شهدا جلو آمدند و عملیات کردند، اما در این روزها دغدغه خیلی از خانواده ها و اهالی به ویژه فرهنگ این هست که چگونه میتوان بنیان ارتباط بین جوانان و قیام حضرت سید الشهدا و وجود نازنین ایشون رو مستحکم تر از پیش کرد.